بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلى الله على محمد و آله طاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. گرچه هر روز به حمد الله رب العالمین احادیث اخلاقی محضرتون تقدیم میشه، ولی ما از سالیانی بسیار دور و گذشته، روزهای چهارشنبه مخصوصا، احادیث اخلاقی رو و تذکرات به خودمون و دیگران رو بیشتر مورد نظر داشتیم. امروز هم که روز چهارشنبه است و انشالله امیدواریم که خداوند به همه من توفیق بده، اونچه که رضای اوست در مسیرش باشیم و انجام بدیم. حدیث امروز رو من تقاضا می کنم همه شما اعزه با یک دقت خاصی دنبال بکنی. بعضی از اوقات فضلای محترم، اساتید معظم و معزز، دانشجویان و اعزه دیگه سوال میکنن که ما در زندگی علمی و عملیمون چگونه باشیم. امروز جواب این سوال مهم رو می‌خواهیم از لسان امام رؤوف و مهربان و امام رضا علیه السلام، ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام، که به حق الگوی همه هستند و نماد رضای الهی هستند، از زبان این انسان بزرگ و این کوثر قرآنی و این کوثری که ایران ما متیمن و متبرک به مسجع شریفیشون و حالات مسجع شریف ایشون و زائرین ایشون تا قیام قیامته تقدیم میشه به حضورتون. حدیث هم در تحف العقولم هست، در قسمت کلمات حضرت، در کتب روایی دیگر هم وجود داره. متن حدیث اینه که کان، حدیث راجبه سیره حضرت امام رضا علیه السلام و خیلی سیره عجیبی است. یعنی می طلبد که ما این برنامه ریزی حضرت رو برای خودمون داشته باشیم. کان اذا اراد ان یکتب تذکرات حوائجه کتب بسم الله الرحمن الرحیم اذکرو ان شاء الله ثم یکتب ما یرید. سبحان الله، چه حدیث عجیبی. یه سیره حضرت این بود که وقتی میخواستن برنامه روزانه خود رو بنویسن و بعضی از حوائج زندگیشون رو یادداشت بکنن، عزیزان فاضل من، فرهیخته های عزیز، هیچ انسانی بی برنامه انسان نمی شود. برنامه ریزی بکنید، چنانچه حضرت از این مطلبشون و از این سیرشون اولین مطلبی که استفاده میشه اینه که حضرت اهل برنامه ریزی بودن و این برنامه ریزی رو هم مکتوب می کردن، نه این که تنها در ذهنشون بگذرونن یا در حافظشون. کان اذا اراد ان یکتب تذکرات حوائج، تذکرات حوائجشون رو می نوشتن، یادداشت می کردن. و اولین کاری که می کردن کتب بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم رو می نوشتن. کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. ایشون بسم الله الرحمن الرحیم رو در صدر دستور العملشون و برنامه روزانشون می نوشتن. می دونید خود کتابت بسم الله برکت خاصی میاره. هیچ نوشته ای رو بدون بسم الله آغاز نکنی، هیچ برنامه ریزی رو بدون نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نکنید. حضرت بله یکی از مصادیق علم باری تعالی هستند، چنانچه در فراسا و فقره هایی از زیارت جامعه کبیره داریم، اما در این حال حضرت در دفترچه ای داشتن، یادداشتی داشتن، برنامه ای داشتن، یادداشت میکردن و در اول یادداشتشون بسم الله الرحمن الرحیم رو می نوشتن. این یک مطلب. دیگر این که حضرت اذکرو انشاء الله، بعد از این که بسم الله رو می نوشتن ذکر می کردن که انشاء الله این گونه می شود، یعنی مشیت خدا را بر زبان جاری می کردن تا اینکه این کار به پایان برسد و در اراده الهی قرار بگیره. ما چقدر حدیث و روایات داریم که شما متلفظ به جمله ما شاء الله و ان شاء الله باشی، و ان شاء الله تبارک و تعالی که همه من و شما تا قیام قیامت به این کریمه تفویضی ان شاء الله متعبد باشی. می توانیم بگیم یکی از فیوزات و برکات کسانی که در مقام رضا هستند اینه که اینا دارای مشیت الهی هستند. بله. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن کسی که این جمله رو بگه و کارهاش رو به مشیت الهی واگذار بکنه، این دیگه در دنیا و آخرت مشکلی نمی‌بینه. لذا این آیه شریفه رو که ذکر حضرت امام رضاست و انشاء الله حضرت نهادینه بکنی، اینم مطلب بعدی. پس اول برنامه هامونو بنویسیم، در صدر برنامه هامون آیه شریفه بسم الله رو بنویسیم، در ذیل بنویسیم انشاء الله چون این شود. بعد حضرت فرمودن ثم یکتب ما یوری، بنویس اون چه که میخواهی اراده بکنی. من از این حدیث استفاده میکنم با کمال معذرت از همه حضرات معصومین و اولیای الهی. حاضهی بزاعتنا ردت الینا، میتوانیم این حرف رو بزنیم که نوشته های ما، اراده ما سببش مشیت الهی است، کتابت بسم الله، وجود برنامه ریزیست، قطعا چنینه. و سیره علمیه و عملیه بزرگانی مثل مرحوم صاحب جواهر، مثل مرحوم علامه مجلسی، مثل مرحوم علامه هلی، بزرگان دیگر، خواجه نصیرالدین طوسی، بزرگانی که در هر علمی شما نگاه بکنید نوشته و کتاب دارن، اینها اهل برنامه بودن. مرحوم صاحب جواهر با خودش عهد کرده بود که صاحب جواهر رو که الان فقه جواهری هم میگیم و یه دائره المعارف فقهی جواهر با خودش عهد کرده بود که تا شبی چند صفحه از جواهر ننویسد نخوابه. حتی بعضی ها نقل کردن در شب رحلت فرزندشم رضوان الله تعالی علیه ما در کنار بدن و جنازه فرزند نوشت و بساطش رو پهن کرد و شروع کرد به نوشتن جواهر الکلام. و جالب اینجاست که جواهر در شب 23 ماه مبارک رمضان تموم میشه، معلوم میشه شب قدرش را هم به برنامه نوشتن و برنامه ریزی کتابت گذرون. ما یه موقع یادداشت کرده بودیم بزرگانی رو که در شب قدر برنامه ریزی های علمیشون رو و دستور العمل های علمیشون رو ادامه میدادن. نمیدونم، به تکیه به ذهن دارم حرف میزنم، فکر میکنم حدود 30-40-50 نفر رو ما یادداشت کردیم که اینها از بزرگان و علما در شب 23 مشغول کتابت بودند. در حالات صاحب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارد که ایشون هم در شب 23 این کتاب رو 23 ماه مبارک رمضان تفسیرشون رو تموم کردن. برنامه ریزی بکنیم، برنامه ریزی دقیقی بکنیم که خیلی ما نیاز به برنامه ریزی داریم. هر لحظه در حال تغییر و تحول هستیم، باید همراه با تغییر و تحول های زمانه ما برنامه ریزی های دقیقی داشته باشیم که عقب نیفتیم. نظام آفرینش، نظام تغییر و تحول، نظام نظم و انضباط ما اگر میخواهیم همراه با نظام آفرینش و حتی با بدنمون، با حالات جسممون و روحمون باشیم، این نظم رو نهادینه بکنیم. بله، همین الانی که من و شما با هم داریم حرف میزنیم، هر لحظه گلبول‌ها و سلول‌های مختلفی در بدن ما طبق برنامه ریزی منظم و منسجمشون در حال تغییر و تحول هستن. حتی در 24 ساعت بعضی ها میگن میلیاردها، نه میلیون ها، گاهی وقتا میلیاردها سلول جای همدیگه رو عوض میکنن و با نظمی. و حضرت امیرالمومنین علیه السلام در سفارشی که به امام مجتبی و امام حسین علیه السلام داشتن فرمودن اوسیکما و جمیع و جمیعه ولدی یا ولدی و اهلی و من بلغه کتابی، یعنی من و شما هم در این جمله هستیم، چون الان این کتاب حضرت به من و شما رسیده. به تقوى الله و نظم امرکم، تقوای الهی و نظم امر، این دوتا ماها را میتواند ان شاء الله به جایی برسونه. نتیجه صحبت امروز این که یک برنامه روزانه‌ای برای خودتون تدوین بکنید و طبق این برنامه روزانه انشاءالله خودتون رو محک بزنید و روزانه یا حداقل هفتگی یا حداقل دیگه ماهانه، چه برسد به سالانه، برنامه هاتون رو چک بکنید، ببینید آیا از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبتون رسیدید یا نرسیدید. ما همیشه در سیر بین موجود و مطلوب هستیم، وضعیت موجود غیر از وضعیت مطلوبه، و اینو برنامه ریزی کنید که انشالله برسید. بفرمایید. قطعاً، یعنی شما وقتی میتوانید انشالله به نتیجه برسید که برنامه ریزی بلند مدتی داشته باشید که این برنامه ریزی بلند مدت را در سیل روزانتون انشالله بله به نتیجه برسانید. خب الحمدلله رب العالمین، انشالله امیدواریم ما هم با شما در این توصیه ها شریک باشیم. حالا از باب تجربه دارم محضرتون عرض می کنم، نه اینکه از باب دیگری باشه. یه موقعی یادداشت هامون رو نگاه می کردیم، دیدم من بعضی از وقتها در سالیان گذشته برای روزانه برنامه ریزی می کردم، یعنی یه جدولی داشتم برای روز، یه جدولی داشتم برای هفته و یه جدولی داشتم برای ماه و همین گونه پیش بری. و جالب اینجاست که الحمدلله رب العالمین همه اینها با اشراف و اشراق اساتید بزرگمون صورت می گرفت و من یادمه گاهی از اوقات برنامه‌مون رو با اشراف و اونها و اینی که کارمون رو به مشیت اونها واگذار می کردیم. و من خیلی از اوقات به حمدالله رب العالمین علوم مختلفه ای رو که الحمدالله رب العالمین رب انعمت فزد فرا گرفتیم، حتی با برنامه ریزی بزرگان و اشراف بزرگان و اساتیدمون که انشالله خدا جزای خیر بهشون بده، ما برنامه ها رو ادامه دادیم و الان هم تا می توانید اهل برنامه باشید که انشالله به نتیجه برسید. رزقنا الله ایانا و ایاکو. خب اما ادامه بحث فقه، در بحث فقه در مسائل مستحدثه نتیجه مباحث و گذشتمون این شد که زمان در حال تغییر و تحوله. تغییر و تحول‌های زمانی نتیجهش مسائل مستحدثه و نوه. مسائل مستحدثه به این معناست که یا موضوع جدیدی به وجود آمد در طول زمانها، یا موضوعی با قیودات و شرایط و خصوصیات جدیدی به وجود آمد. در این حال مسئله نوه و ما این مسئله نو رو باید از دینمون که ما به این اصل اساسی معتقدیم که هیچ چیزی به عنوان ما یحتاج بشر و مورد نیاز بشر نیست الا این که در دین و در فقه ما به خصوص بیان شده، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، چنانچه مفاد این جمله در روایات ما هست. ائمه القاء اصول کردن، من و شما باید تفریع این اصول رو به دست بیاریم. در روش اجتهاد که ما اصرار بر این جهت داریم که چه خوب است اعزه‌ای که مباحث خارج فقه رو بحث میکنن روش اجتهاد رو به هم اعزه بیاموزن و حداقل تجربه خودشون رو منتقل بکنن و تنها تجربه در ضمن دروس نباشد، همونطور که حضرت امام رضا علیه السلام فرمودن با کتابت و با برنامه ریزی منسجم باشه. ما عرضمون اینه، یک روش اجتهادی، چنانچه توضیح دادیم در جلسای گذشته روش اجتهادی فقهای اسلام با هم متفاوته، مذاهب اربعه با مذهب امامیه تفاوت در روش استنباط دارن. خصوصیت و جامعیت امامیه به این است که دستشون بازه، چون سنتشون سنت جامعه هست، و دست شیعه در این جهت هم باز است که و حمد الله رب العالمین اجتهادش را بر اساس احتمالات پیش نمی رود، با دلیل و ادله قطعی پیش میره که ما دیگه تفاوت‌ها رو عرض کردیم، تفاوت روش اجتهادی در مسائل فقهی و به خصوص مسائل مستحدثه بین امامیه و غیر امامیه. یکی از چیزهایی که بود عرض کردیم بحث زمان و مکانه. فقیه باید زمان شناس و مکان شناس باشد، نه به این معنا که تابع زمان و مکان باشه علل اطلاق. یعنی هر مسئله‌ای که مثلا بفرمایی هر جامعه هر چی که پسندید او دنبالش بده، نه به این معنا، نه، پاسخگوی شبهه ها و مسائل جدید باشد و اهل استنباط باشد و به عبارت بهتر مسائل جدید را با توجه به اصول القا شده از جانب معصومین استخراج بکنه. که ما عرضمون اینه به نتیجه رسیدیم حکم الهی واحد است اما موضوعات متعدد هستند. پس تغییر در آن موضوعات، منتها موضوعات تغییر بکنه حکم هم تغییر میکنه، نه این که حکم تغییر بکنه. ما موضوع رو با توجه به موضوعات باید دست بیاریم. برای همین احکام شرعیه ما به یه جهتی دارای چند رکن میتونه باشه، چون میخوام صحبت موضوع رو کردیم. یکی این که هیچ مسئله از مسائل اولا بدون حکم نیست، پس هر مسئله دارای حکم شرعیه. دوم دارای متعلق حکمه. سوم دارای موضوع حکمه. مثلا الان بفرمایی مثال میزنی، خب همونطور که در خارج فقه در بحث کرونا هم مثالش رو زدیم، خوردن خون در اسلام حرامه. خب این حرمت حکم شرعیه، این بفرمایید این که الان خون باشد و تعلق گرفته به شرب خون، این متعلق حکمه، و این که خون باشد موضوع حکمه. من یه تذکری عرض کنم در اینجا که گاهی وقتا شاید سبب اشتباهی بعضی از جهات بشه، اینه که در بعضی از جهات شاید، یعنی در بعضی از مصادیق بگیم، حالا موضوعات نگیم که اشتباه بشه، در بعضی از مصادیق شاید متعلق حکم و موضوع حکم یه چیز باشن، یا به عبارت بهتر ما دیگه حکممون شاید موضوعش به طور شاید و باید بیان نشده باشه و همون متعلق حکم را به جای موضوع قرار بدیم. مثلا الان مولا گفته ازل النجاسه عن المسجد، تطهیر این مسجد واجبه. خب وجوب حکم شرعیه، تطهیر هم متعلق حکم و مسجد هم موضوعه. اما گاهی از در اینجا دیگه خیلی روشنه، اما در بعضی از جاها متعلق و حکم شرعی یه چیز بیشتر نیستن. مثل این که شما میگید نماز واجبه، روزه واجبه و احکام دیگری که به وجوب متعلقات یا موضوعات به عبارت بهتر تعلق گرفته. اینجا دیگه این احکام به امر خارجی تعلق نگرفته، فقط به فعل انسان تعلق گرفته، همون فعل انسانی که موضوع فقهه. میتونیم بگیم گاهی از اوقات متعلق حکم همون موضوع حکمه. بله، به تسامح میشه این حرف رو زد. و به عبارت بهتر هر حکمی دائر مدار موضوعه و نسبت هر حکمی به موضوع همانند نسبت علت به معلوله. علت به معلوله یعنی چی؟ یعنی موضوع حکم علت رو دارد، حکم چه رو دارد؟ حکم معلول رو دارد. با این تفاوت که ما در بحث حکم و موضوع معمولا در امور اعتباریه بحث میکنیم، در امور اعتباریه بحث میکنیم، چون گفتیم اینا از علوم اعتباری هستن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک نظری دارن در مباحث فقهی، بارها هم متذکر شدیم، الان هم وقت تذکرشه، که ایشون میفرماین اسباب شرعیه همانند اسباب خارجیه هستن، اسباب شرعیه همانند اسباب خارجیه هستن، یعنی نسبت علت و معلول رو دارن. میتوانیم این حرف رو بزنیم که در نتیجه حکم موضوعات به تبع موضوعات متغیره؟ بله. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارتشون، ایشون همونطور که مکاسب دارن کتاب طهارت دارن، در کتاب طهارتشون ایشون میفرماین زمان و مکان متغیر است، چون زمان و مکان متغیره حکم هم به تغییر موضوعات و زمان و مکان تغییر پیدا میکنه. همینجا من استفاده بکنم، این عبارت سنگینی است، سریع ازش نگذریم. یعنی چی؟ نتیجه این حرف رو ببینید، یعنی یه فقیهی که میخواهد حکم رو استخراج بکنه باید آگاه به تغییر زمان و مکان باشه. و ما یکی از شرایط اجتهاد جامع مجتهد رو در زمانشناسی مجتهد میدونیم، و اگر بحث عالمیت رو قرار باشه شرط بکنیم، میگیم یکی از شرایط عالمیت اینه که عارف و آگاه به زمان باشه، عرف زمانش رو بشناسه، چون عرف زمان شناختن یعنی موضوعات رو شناختن تا اینی که احکام رو بشناسه. لذا یه بحثی هم مطرح میشه که آیا فقیه باید موضوع شناس باشد یا نباشد؟ بله، فقیهی که موضوع شناس باشه میتواند حکم رو در تمام مراحل استنباط و استخراج بکنه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی مثال جالبی میزنن برای این تغییر زمان و مکان. میگن ببینید الان آب رو مثال میزنن، در کتاب طهارت فرمایششونه، ایشون آب رو مثال میزنن، میگن بفرمایید آب رو ملاحظه بفرمایید، این آب الان باید مالیت داشته باشه، یکی از شرایط خرید و فروش وجود مالیتش، یعنی ارزش داشته باشه. این آبی که وجعلنا من الماء کل شیء حی، گاهی از اوقات مالیت نداره، برای شرب به خصوص یا برای استفاده. الان یک کسی است مثلا بفرمایی کنار نهر آبی داره زندگی میکنه، خب این کنار نهر آب زندگی کردن، آب براش ارزشی نداره تا چیزی در به ازایش پرداخته بشه. اما همین آب شرب، یک لیوان و یه پارچش و بیشتر، اگر در یه بیابانی باشد که یه عده‌ای یا خودش حداقل تشنه شده باشه، حاضر میلیون ها پول هم به ازایش بده. مرحوم شیخ میفرمایند ببینید چقدر زمان و مکان در تغییر موضوعات مختلفه، یه جا جواز معامله رو داره، یه جا عدم جواز معامله رو داره، در یه جا مالیت ندارد، در یه جا مالیت دارد. ایشون مثال میزنن، مثال به زمان رو بزنیم، ایشون میفرماین ببینید این یخ و در سرما هیچ گونه خرید فروشی نمیشه، مالیت پیدا نمیکنه. چرا؟ چون همه جا هوا خنک است و نیاز به قول معروف یخ و وسائل سرما لازم نیست. اما همین اگر در تابستان باشه، میبینیم همین ماهیت واحده دارای ارزش و مالیت پیدا میکنه. نتیجه این که حکم تغییر کرد چون موضوع تغییر کرد، چون زمان و مکان تغییر کرد، و این موضوعات هم در چند جهت تغییر و تغیرشه. یک، گاهی از اوقات به کلی ماهیتش عوض میشه، یه چیز دیگر میشه. پس به عبارت بهتر اصلاً ماهیت تغییر پیدا میکنه. باز در مثال همین آب رو بزنیم، مثل این که آب نجسی تبدیل به بخار شد، اصلاً موضوع تغییر کرد. یا مثال دیگری بزنیم در مباحث نجاست، این سگی که نجس هست الان در نمکزار افتاد و تغییر موضوع داد، همانی که بحثش رو میگیم استحاله، میگیم یکی از مطهرات چه هست؟ استحاله است که در خارج فقه کتاب و طهار مفصل بحث کردی. یا حتی مکان تغییر بکنه تا موضوع تغییر بکنه، باز بحث همین نجاست رو مثال بزنیم. الان این خون تا در اینجاست، تا در این بدنه، تا در این روی دست واقع می شود نجسه، اما انتقال پیدا کرد به بدن حشره‌ای که خون جهنده نداره. تغییر چه داد؟ تغییر موضوع داد، همون که یکی از مطهرات رو چه می دانستیم؟ انتقال می دانستیم، در کتاب های فقهی دیگه بحثش شده. پس زمان و مکان خیلی مؤثر است. پس گاهی وقتا موضوع اصلا کلن تبدیل می شود، ماهیتش فرق میکنه، یه موضوع دیگر میشه. اما گاهی مثل این مثالایی که زدیم، گاهی از اوقات نه خیر، موضوع تغییر نمیکنه، ظاهرش تغییر میکنه. مثال، باز مثال برای این جهت، الان این شراب تبدیل به سرکه شد، پس در اینجا ماهیت تغییر نکرد، یکی از حالاتش تغییر کرد. پس بنابراین میشه چی؟ میشه حرمت تبدیل به حلیت میشه. اما گاهی از اوقات طوریست که نه ماهیت تغییر میکند نه موضوع، نه تغییر ماهوی دارد، نه تغییر وصفی دارد، بلکه به عبارت بهتر این طوری بفرمایید، طوریست که دیگه چه می شود؟ زمان و مکانش و اوصافش و حالاتش و به تعبیری که ما داریم میگیم نسبتش تغییر پیدا می کنه. مثال، این مثال رو در بحث خرید و فروش پلاسما هم در بحث کرونا و خون داشتیم. خرید و فروش خون، الان خرید و فروش خون الان در زمان ما با زمان سابق، زمان سابق این خون برای مثلا اکل استفاده می شد، اکلش حرام، اما الان می بینیم استفاده های دیگه داره، ماهیت همون ماهیته، زمان تغییر کرده، اعتبار تغییر کرده. ببینید اعتبار و نسبت تغییر کرده. پس نسبت موضوعات به احکام و این که موضوعات میتواند احکام رو تغییر بده و احکام بر مدار و ملاک موضوعات میچرخد، گاهی نفس ماهیت موضوع تغییر میکنه، گاهی اوصاف و حالات موضوع تغییر میکنه، گاهی اعتبار و نسبت موضوع تغییر میکنه، اما در این حال اون چه که مهم است این است که تغییر چه داده است؟ تغییر حکم داده. و فقیه باید چه باشد؟ باید زمان شناس باشد، مکان شناس باشد، موضوع شناس باشد، یعنی بتواند احکامی که دائر مدار موضوعات مطرح بکنه. همینجا من یک نکته رو اضافه بکنم، کسانی که زمان و مکان را مؤثر در اجتهاد میدانند مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که نظرشون همینه، میگن زمان و مکان عرف به وجود میاره و عرف تشخص به وجود میاره و تشخص نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که حکم رو جابجا میکنه. حالا ما نمونه های مسائل مستحدثه رو زیاد محضرتون عرض کردیم، چندین نمونه رو در جلسه های گذشته عرض کردیم. مثلا الان بفرمایی یک ضرورتی اقتضا کرده است که این ضرورت یه تغییری در موضوع پیدا شده. همان جمعیتی که ما میگفتیم هرچه افزوده بشود بهتر است، الان به هر دلیلی باید یک مقداری کنترل صورت بگیره، یا عکسش، جمعیتی که کنترل شد الان لازمش این است که جمعیت تبدیل به پیر بشود و پیری فراگیر بشود و پیری فراگیر شدن قدرت بفرمایید توانایی یک جامعه رو از بین میبرد. پس ببین کام بفرمایید سوال دارید.
مثل حرمت تنباکو.
بله حرمت تنباکو هم یک مثالی است که بله همونطور که شما فرمودید این حلیت تبدیل به چه می شود؟ تبدیل به حرمت می شود. و ائمه ما نسبت به این جهت هم بسیار اهمیت می دادن، بسیار اهمیت می دادن. حتی ما در بعضی از روایات داریم که یک کسی آمده میگه که از امام، از پیامبر صلوات الله و سلام علیه سوال کردن، یعنی بهترین روایت برای موضوع شناسیه، سوال کرد که یا رسول الله ما تا چقدر میتوانیم مثلا محاسنمون رو، ریشمون رو، موهای سر و صورتمون رو چقدر میتونیم تغییر بدیم و آیا میتوانیم، چون گفت شیعان عجیبان هما عبرد و منیخ شیخون یتسبا و سبیون یتشیخ، که یکی از اشعاری است که دو چیز رو، بله یک کودکی خودش رو به پیری بزنه، کار یک کم سن سالی کارهای مسنانه انجام بده، یه مسنی کارهای جوونی انجام بده. خب اینها قبیحه دیگه. آمدن سوال کردن که ما چقدر میتونیم تغییر و تغییر در ظاهرمون ایجاد کنیم. حضرت فرمودن غیر الشیبه ولا تشبهوا بالیهود. مرز مرزه این است که شباهت به یهود پیدا نشه. بله حضرت فرمودن موهای سفیدتون رو رنگ کنید اما تشبه به یهود نداشته باشید. پس این یک دستور العمله. میتونیم بگیم که شرایط زمان و مکان در احکام تغییر پیدا میکنه؟ بله تغییر پیدا میکند. و عرف یه چیزی است که دخیل در خیلی از استنباط ها هست و بحث سیره عقلائیه‌ای هم و عرفیه‌ای هم که احیانا استفاده میشه برای همین تغییرات و تغییراتی است که در فقه صورت میگیره. من یه موقعی داشتم جواهر رو میدیدم که مرحوم صاحب جواهر چقدر در موضوعات مطلب دارن راجع به تغییر موضوع. اگر ذهنم اشتباه نکنه حدود نزدیک به 300 مورد ما پیدا کردیم که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه توجه به موضوعات فقهی داشتن، این فقه جواهری، و این بهترین دلیل میشه که ما در مسائل مستحدثه باید نیاز زمان و مکان رو بررسی بکنیم. و الان مثلا بفرمایید خب زمانهای سابق خیلی بی بسیط بود اما الان بی خیلی گسترده شده و یکی از روشهای اجتهادی ما این است که ما توجه به موضوع داشته باشیم. من دو سه نمونه رو از مسائل که مرحوم صاحب جواهر مطرح کردن به عنوان تغییر موضوع و ارتباط بین موضوع و حکم خیلی موثره، چون فرصت نیست که وقتمون تموم شد من چند تا آدرس ها رو عرض میکنم. جلد یک جواهر صفحه 9 رو ملاحظه بفرمایید، بازم در مباحث طهارت مرحوم صاحب جواهر تغییر موضوع رو متناسب با تغییر حکم میدونن. باز در همین جلد یک صفحه 89 باز هم ایشون ارتباط بین موضوع و حکم رو مطرح میکنن. در بله دو نمونه دیگر هم محضرتون آدرس ها رو عرض کنم. در جلد 3 صفحه 47 باز هم ایشون بحث تغییر موضوع رو با توجه به سیره های مختلف مطرح میکنن و مثلا در یه عبارتشون اینطوری داره: و کیف کان فل مختار الاول و علیه استقر المذهب للاصل و الاجماع المحکی بل المحصل و سیرت المستمرت المستقیمه فی سائر الاعصار و الامصار. به عنوان یه سیره عرفی باز مطرحش میکنن و من حدود تقریبا قریب به 300 مورد رو بر یادداشت کردم در از جواهر در تغییر بین موضوع و بین حکم که موضوعات احکام رو تغییر میده. ان شاء الله مراجعه میفرمایید. مجلد 8 هم صفحه 57 هم بازم صحبت همینه و صحبت تغییر موضوع و تغییر احکامه. این میتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین شخصیتی مثل صاحب جواهر سیره علمیه و عملیهشون اینه که در این کتاب دائره المعارف فقهیشون که فقه ما باید فقه جواهری باشه، در قریب به 300 مورد رابطه بین حکم و موضوع رو بیان کردن. پس این میطلبد که ما در روش اجتهادمون، من عرضم اینه به همه یعزه که توجه به موضوع داشته باشی که موضوع حکم رو تغییر میدهد، اما نه به معنای این که احکام متغیرن. نه خیر، احکام الهی پابرجا هستن، اما موضوعات به تغییر زمان و مکان تغییر میکنه، حکم هم به تبعش تغییر میکنه. چه تغییره به اصل موضوع، چه به وصف موضوع و قید موضوع و چه به نسبت موضوع. به این سه جهت موضوع متغیره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.